رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی بر اساس ارزیابی‌های نهاد امنیتی این رژیم اطلاعاتی را فاش کرد که نشان می‌دهد شاخه نظامی حماس با وجود بیش از 2 سال جنگ مداوم در نوار غزه هنوز حدود 25,000 رزمنده از جمله حدود 2,500 عضو یگانه ویژه دارد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که وزارت جنگ این کشور در حال آماده سازی برای حمله نظامی و تجاوز زمینی به کوبا است. شبکه CBS به نقل از این منابع گزارش داد وزارت جنگ آمریکا اخیراً گزینه‌های نظامی علیه کوبا از جمله استقرار گسترده نیروهای آبی خاکی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده پنتاگون در هفته‌های اخیر طیف وسیعی از اقدامات احتمالی علیه کوبا را بررسی کرده است. این اقدامات از جمله حمله هوایی ارتش و استفاده از هزاران نظامی آمریکایی در این عملیات است. مقامات دولت ترامپ تا این لحظه گزارش تلویزیون CBS را تایید یا تکذیب نکردند.
آسوشیتد پرس گزارش داد که ترامپ با مردم آسیب دیده در آمریکا گزینشی رفتار می‌کند. در این گزارش آمده است ترامپ با گزینشی رفتار کردن برای ارسال کمک‌های ضروری پس از وقوع بلایای طبیعی در ایالت‌هایی که مورد حمایت او نیست، کمک‌ها را با تأخیر زیاد ارسال می‌کند. بر اساس تجزیه و تحلیل خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترامپ با 80% درخواست‌های کمک فرمانداران جمهوری‌خواه در مقابل 60% درخواست‌های دموکرات‌ها موافقت کرده است. برای نمونه در ماه جاری ترامپ درخواست کمک فرمانداران نیویورک، نیوجرسی، رودایلند و ماساچوست را رد کرد. فرماندارانی که همگی دموکرات هستند و برای طوفان برفی که در ماه فوریه رخ داده بود درخواست کمک کرده بودند. طبق بررسی آسوشیتد پرس از سال 1989 تا کنون ترامپ به طور متوسط بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری برای تایید درخواست‌های بلایای طبیعی زمان صرف کرده است.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال دیشب تیم‌های آرژانتین و انگلیس در ورزشگاه آتلانتا به مصافحه‌ام رفتن که این دیدار با برتری 2-1 آرژانتینی‌ها به پایان رسید. نیمه نخست این بازی گلی به امراه نداشت، اما در نیمه دوم انگلیس با گل دقیقه 55 آنتونی گوردون از حریفش پیش افتاد و این نتیجه تا دقیقه 85 پا بر جا بود تا اینکه انزو فرناندس روی پاس دقیق لیونل مسی بازی رو به تساوی کشوند و 5 دقیقه بعد هم لاوتارو مارتینز مهاجم تعویضی آرژانتین باز هم با پاس مسی گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا آلبی سلست دومین دوره پیاپی به فینال جام جهانی راه پیدا کند. به این ترتیب تیم‌های فرانسه و انگلیس 30 دقیقه بامداد یک شنبه 28 تیر برای مقام سوم رو در روی هم قرار می‌گیرند و یک شنبه شب از ساعت 22:30 دقیقه هم دو تیم اسپانیا و آرژانتین برگزار کننده فینال جام جهانی 2026 خواهند بود. در ادامه پیکارهای جام جهانی تکواندو در کره جنوبی امروز در بخش میکس تیم ملی ایران متشکل از محمد حسین یزدانی، امیر سینا بختیاری، هستی محمدی و یلدا ولی نژاد پس از پیروزی بر تیم‌های مغرب و تایلند در مسابقه پایانی در دو راند روسیه رو شکست داد و عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد. دیروز هم تیم بانوان ایران با ترکیب ولی نژاد، نعمتی، احمدی و محمدی صاحب نشان برنز شده بود. در ادامه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان که به میزبانی هانگجو چین در حال برگزاری است، تیم مردان ایران در مرحله نیمه نهایی 3-0 قزاقستان را شکست داد و ضمن صعود به فینال موفق به کسب سهمیه پارالمپیک 2028 شد. بازی دیگر نیمه نهایی را دو تیم برزیل و بوسنی برگزار می‌کنند. امروز همچنین تیم بانوان ایران که برای رتبه‌های 5 تا 8 تلاش می‌کند در گام نخست رو در روی ایتالیا قرار می‌گیرد. در ادامه مسابقات والیبال کمتر از 18 سال قهرمانی آسیا در هایکوی چین صبح امروز تیم جوانان کشورمان در مرحله نخست حذفی رو در روی کره جنوبی قرار گرفت و با برتری 3-1 مقابل حریف ضمن راهیابی به جمع 4 تیم برتر سهمیه رقابت‌های جهانی 2027 را هم به دست آورد. مرحله دوم حذفی فردا برگزار می‌شود و شاگردان عبدالرضا علیزاده به مصاف برنده دیدار چین و پاکستان می‌روند. در هفته 34 و پایانی لیگ دسته یک فوتبال ایران امروز نفت و گاز گچسران با مس شهر بابک، نیروی زمینی با صنعت نفت آبادان، سایپا با پالایش نفت بندرعباس، کاراگستر با شهرداری نوشهر، داماش گیلان با فرد البرز، مس کرمان با نود ارومیه، شناورسازی قشم با هوادار و بسط کرمانشاه با پارس جنوبی جنب مساف هم میروند. و تیم ملی والیبال ایران امروز به مساف دومین حریفش در هفته سوم لیگ ملت‌ها میرود. ملی‌پوشان که دیدارهای این هفته خود را در بلگراد صربستان برگزار میکنند، از ساعت 18 امروز در دومین دیدار رو در روی آلمان قرار میگیرند. شاگردان روبرتو پیاتسا از سه دیروز در نخستین گام 3-1 نتیجه را به اوکراین واگذار کردند. در دیگر بازی گروه ایران، آلمان 3-1 مغلوب اسلوونی شد و ترکیه 3-0 صربستان رو شکست داد. این بود چند خبر ورزشی.
ادامه خبرها. وضعیت آخرالزمانی در تورنتوی کانادا. تصاویر منتشر شده از تورنتوی کانادا نشان می‌دهد که لایه‌ای از دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی سراسر شهر را پوشانده است. کیفیت هوای تورنتو در حال حاضر به عنوان بدترین وضعیت در جهان گزارش شده است. بر اساس اعلام دولت، روز چهارشنبه حدود 835 مورد آتش‌سوزی فعال در کشور شعله‌ور بود که 112 مورد آن خارج از کنترل ارزیابی شد. تا کنون 1,900,000 هکتار جنگل در آتش سوخته است. بیشتر این آتش سوزی ها در استان های مرکزی منیتوبا، ساسکاچوان و اونتاریو گزارش شده است. کانادایی ها آتش سوزی را عمدی و خرابکاری می دانند. این در حالی است که اداره مدیریت منابع طبیعی کانادا تغییرات آب و هوایی را عامل آتش سوزی ها معرفی کرده است.
مناطق جنگلی فرانسه در هفت ماه نخست 2026 به اندازه کل سال 2025 تعمیه حریق شده است. مقامات فرانسه میگویند دو نفر را دستگیر کردند که بعد از آتش زدن جنگل به عنوان داوطلب به آتش نشانان ملحق می شدند و به عنوان نیروی داوطلب دستمزد می گرفتند. آتش سوزی های اطراف پایتخت بی سابقه توصیف شده است.
در جنگل‌های جنوب شرقی پاریس، آتش تا همین حالا نزدیک به 2500 هکتار را از بین برده. یک مأمور آتش نشانی:
اولین بار در جنگل‌های فونتنبلو از هواپیماهای آپاش استفاده میشه. شرایط استثنائیه.
لوران نونیز، وزیر کشور، خود را به اطراف پاریس رساند.
500 آتش نشان پیاده در حال خاموش کردن آتش هم. ده ها نقطه آتش سوزی در بلندی‌های 1000 متری قرار دارند که عامل بیشتر آنها انسانی بوده.
از ابتدای سال تا الان در 8000 آتش سوزی جنگلی بیش از 32000 هکتار از جنگل‌های فرانسه از شمال تا جنوب نابود شده. یعنی بیشتر از کل جنگل‌هایی که سال 2025 تعمه آتش شده بود. یک شهروند فرانسوی:
عموی من برای خرید خونه همه چی رو هزینه کرد. خیلی خوشحال بود و سالها قسطهای وام رو میداد، ولی همه چیزش آتیش گرفت و نابود شد.
آتش سوزی در جنگل‌های نزدیک پاریس از نظر شدت و دامنه آن استثنایی برآورد شده. یک مأمور آتش نشانی:
شرایط آب و هوایی، وزش باد و نقاط صعب العبور کارو مشکل کرده.
پلیس فرانسه تا الان 4 نفر را به اتهام دست داشتن در آتش سوزی جنگل‌ها دستگیر کرده. 2 نفر از داوطلبانی اند که با دریافت دستمزد در حال کمک به آتش نشانان بودند. بخشی از آتش نشانان در آتش سوزی های جنگلی از نیروهای ارتش تامین میشن، در حالی که این نیروها در روزهای گذشته سرگرم تمرین برای برگزاری مراسم سالروز انقلاب فرانسه بودند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و یک گزارش از کشورمان: هر اقدام کوچک در مدیریت مصرف، از تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی 25 درجه و خاموش کردن وسایل برقی غیر ضروری در ساعات اوج بار، تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق کشور و جلوگیری از اعمال محدودیت ها دارد.
در روزهایی که موج گرما تقریباً سراسر ایران را فرا گرفته، هر درجه‌ای که دماسنج بالاتر می‌رود، بار تازه‌ای به شبکه برق کشور اضافه می‌شود.
به ازای هر یک درجه افزایش دما زمانی که کولرها روشن هستند، بالغ بر 250 مگاوات به بار شبکه استان تهران اضافه میشه. این به معنای معادل مصرف بالغ بر 250,000 خانوار هست.
به گفته کارشناسان، بیشترین مصرف برق در این روزها مربوط به وسایل سرمایشی است. بنابراین حتی کاهش اندک مصرف در هر خانه اثر قابل توجهی روی شبکه برق خواهد داشت.
5 شهر از شهرهای مختلف در نقاط مختلف کشور ما جزو گرم‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفتن. بار اصلی ما در این وضعیت روی سیستم‌های سرمایشی است. ما به نزدیکی شاید یک کشور پاکستان و بیش از کشور مصر در این روزها مصرف سرمایشی داریم.
اما نقش مردم برای مدیریت مصرف چیست؟
استفاده از دمای 25 درجه توی کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن همزمان دستگاهی که مصرف برقشون بالاست، مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتو و غیره، اینا قطعا میتونه کمک بکنه. 10% کاهش فقط بخش خانگی در کشور معادل اینه که تعمیم برق بشن بالای حداقل 200 کارخانه سیما.
حالا مدیریت مصرف فقط یک توصیه نیست و برای مشترکانی که چند برابر الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند، محدودیت‌هایی هم در نظر گرفته شده.
شرکت خانگی پرمصرف قاعدتاً شامل قطعی برق می‌شود.
با ماندگاری گرما برای حفظ تعادل بین تولید و مصرف برق ممکن است اعمال محدودیت در دستور کار قرار بگیرد. محدودیت‌هایی که در صورت اجرا با اطلاع رسانی قبلی به مشترکان اعلام می‌شود.
اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنند، هم می‌تونن رسانی از وضعیت و زمان محدودیت ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اونجا را به اصطلاح اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. در سایت شرکت های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چت‌بات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تأمین برق مطلع میشن.
هر اقدام کوچک در مدیریت مصرف تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت ها را دارد. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور همچنان جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعات آینده ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، حضور شما سلام میکنم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم گنجه امروز صبح دشت نمدان بلندی‌های فارس دمای 8 درجه بالای صفر رو گزارش کرده. هزارکانیان در کردستان دمای 9 درجه و لاله‌زار کرمان که دیگه دمای 10 درجه رو گزارش کرده. به ترتیب خنک‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. این در حالیه که دیروز در ایستگاه شبانکاره دمای بیشینه 53 درجه گزارش شده. آب پخش در بوشهر دمای 52 درجه رو داشته. شوش 50، امیدیه، رامشیر و بوستان اینها دمای 50 درجه رو گزارش کردن و گرم‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. اما اونچه که الگوی نقشه‌ها نشون میده، همچنان تا چند روز آینده میشه گفت آسمان صاف همراه با ماندگاری هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. تنها میشه گفت برای دو روز آینده، برای بعد از ظهرها و شبها تو ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید رو داریم. در شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات استان‌های مثل گیلان، مازندران و گلستان هم بارش خفیف باران دور از انتظار نیست. دیگه در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، همچنان تا چند روز آینده نیمه شرقی کشورمون، بخشایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز وزش بادهای شدید تو هم با گرد و خاک رو دارن که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. طی سه روز آینده آب‌های جنوب کشور و دریای خزر هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران برای امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داره. احتمال گرد و خاک برای بخش‌های غربی و جنوبی استان هست و بیشینه دمای امروز تهران که به 39 درجه بالای صفر میرسه. و اما عدد شاخص کیفیت هوا در حال حاضر 135 هستش و طی 24 ساعت گذشته میانگین 93 هست که میتونم بگم الان در حال حاضر شرایط نامناسبه برای گروه های حساس، افراد آسیب پذیر دیگه کمتر باید در فضای باز تردد داشته باشن. خانم گنجی عزیز، من در خدمتم.
با شما خداحافظی میکنم.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:41 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جواب آینه و گنبد و حرم
روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
صلی الله
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
یا حسین.
در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشهی برای ابدیت. امسال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نزورات و کمک های خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپای موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3313 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
رو بال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا. رو بال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد 1 را به سرشماره 3014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. بعد از ظهرتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه های رادیو معارف و این برنامه ها رو تا ساعت 10 شب تقدیم شما خوبان خواهیم کرد، در روز پنجشنبه 25 تیر 1405 و اول صفر المظفر 1448 هجری قمری. اما دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو به مدت 10 دقیقه بشنوید و انشالله که تنتون به ناز طبیبان نیازمند مبادا.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون 1 ساعت معین رسید. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم و تدابیر حفظ و صحه ریاضت. یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع 2 رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع 1 رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره به بوستان سلامتی شفا. برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار سبزه و گل، خدایی که به هر طرف نگاه میکنیم جلوه ای از خلقت بی بدیلش رو میبینیم، مهربانی که در دامان طبیعت برای هر دردی درمانی آفریده. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه شفا. امیدواریم در هر جای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوش باشه. امروز قصد داریم به سراغ گیاهی بریم که در خیلی از خونه های ما یادآور روزهای کودکی و طعم نوشیدنی های گرم مادران است. منظورم پونه است، گیاهی که بوی خوشش ذهن رو به دامنه کوهستان میبره و جسم رو از بار سنگین گرفتگی ها رها میکنه. امروز هم میزبان دکتر حسن اکبری هستیم، استاد دانشگاه، متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی. دکتر سلام، به برنامه امروز شفا خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون، در خدمت شما هستیم.
ممنون از حضورتون در برنامه امروز. دوستان داستانی تقدیمتون میکنیم، بعد به سراغ ادامه گفتگو با کارشناس محترم برنامه میریم. جاده شمال مهالود بود. آرمان دانشجوی گیاهشناسی با دوستش نوید که دانشجوی پزشکی بود به سمت شمال می رفتن تا تعطیلات آخر هفته رو در محیطی دنج و باصفا بگذرونن. کمی که گذشت به سبززاری رسیدن. آرمان رو به نوید کرد و گفت کنار جاده نگه دار، هوا خیلی عالیه. این جنگل‌های شما جون میده برای کسی مثل من که دانشجوی گیاهشناسیه. بریم کم قدم بزنیم. آرمان کنار جاده نگه داشت. بعد هر دو پیاده شدن و به سمت سبززاری رفتن. جویباری زلال از کنار سبززار رد میشد. بوی خوشی همه جا پیچیده بود. آرمان خم شد و بین علفهای خیس بوته‌ای کند. بعد اونو به سمت نوید گرفت و گفت ببین چه بوی خوبی داره. به به، برگاشو نگاه کن، سبز و دندونه داره. پونه عاشق رطوبت و زمینهای نمناک شماله. ببین چطور تو نسیم تکون میخوره. نوید خم شد، چند برگ پونه کند و بوید و گفت تو دانشگاه استادی داریم که هم تو یکی از رشته‌های پزشکی تخصص داره، هم تو طب سنتی کار کرده و تخصص این رشته رو هم گرفته. گاهی سر کلاس از خواص گیاهان دارویی برای ما میگه. اون معتقده که پزشکی مدرن و سنتی مثل 2 بال میمونن که میتونن برای درمان بیماری ها مؤثر باشن. اتفاقا هفته پیش سر کلاس از خواص دمنوش ها برامون میگفت که یکیش همین دمنوش پونه بود. استادمون میگفت دمنوش پونه هم سالمه هم خوشتم. مصرف منظم و متعادلش میتونه به سبک زندگی سالم کمک کنه و به آدم آرامش بده. آرمان دنبال حرف نوید رو گرفت و گفت یعنی همون چیزی که خیلی ها دنبالش هستن، یا آروم کننده طبیعی. آرمان نوید به طبیعت خیره شدن. اونا به این فکر میکردن که طبیعت هنوز هم مهربانترین داروساز جهانه.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان، داستان امروز رو شنیدین. در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص دمنوش پونه. دکتر بفرمید.
خب داستان رو شنیدیم، استفاده کردیم. پونه رو در طب جدید و گیاهشناسی جدید بهش منتا پولاجیوم میگن که در داروسازی صنعتی بسیار پرکاربرد هستش، هم از نظر عطرش و هم از نظر خواصش که یک آنتیبیوتیک طبیعیه.
بله.
یعنی گاهی شما ممکنه سینوزیت هایی داشته باشید یا عفونت های لثه یا عفونت های دهان و دندان که با جویدن پونه برطرف بشه. و اگه دقت کرده باشید خیلی از خمیرهای دندان عطر و بوی پونه داره و این به خاطر اینه که دانشمندای داروسازی فهمیدن که این گیاه دارویی بسیار بسیار خوش عطر میتونه هم پاک کننده خیلی خوب باشه و هم یک عطر عالی برای دهان و در واقع محوطه دهان و دندان باشه. این گیاه دارویی وظیفه مبارزه با اخلاط فاسد رو در طب سنتی به عهده داره، به خصوص افراد چاقی که دچار رسوب بلغم در اندام فوقانی تنفسی هستن، مثل گوش و حلق و بینی، که در طب جدید اصطلاحا ما به این میگیم سینوزیت. پس بنابراین یک داروی هست که میتونه بسیار بسیار در سلامت دهان و دندان کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم دکتر. یک رفت و برگشت رادیو داریم، باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور جناب آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه. درباره خواص دمنوش پونه صحبت میکنیم در طب سنتی. دکتر بفرمایید که دمنوش پونه چه اثری در آرامش بخشی داره؟
بله، ببینید آرامش بخشی پونه با آرامش بخشی بقیه داروهای گیاهی متفاوته، از این نظر که پونه با رفع سردی روده ها و پاکسازی روده ها باعث آرامش میشه. بعضی از دانشمندا و حکما معتقدن که روده های شما مغز دوم شماست. شاید باورش برای آدم سخت باشه، ولی مثلا شما فرض کنید یه آدمی که دچار یبوست مزمنه همیشه مضطربه.
بله.
و پونه این نقشو داره، برعکس نعنا که باعث افزایش یبوست میشه، پونه باعث راحتی دفع میشه و میتونه آرامش مغزی رو ثانویه به پاکسازی روده ایجاد بکنه.
بفرمایید راجع به مزاج دمنوش پونه.
بله، پونه مزاجش گرم و خشک هستش، تا درجه 3 در گرمی و خشکی میتونه باشه، بستگی به اینکه در کجا رشد کرده. اگه طبق داستان اون مربوط به شمال باشه درجه رطوبت بیشتر و خشکی کمتر، ولی اگر مثلا پونه در مناطق خشک و کوهستانی رشد کرده باشه درجه خشکی و گرمیش بیشتر خواهد بود.
راجع به طرز تهیه دمنوش هم مثل چای هست دیگه، درسته؟
بله، دقیقاً پونه خشک رو که در سایه خشک شده و عطرش محفوظ مونده شما مثل چای دم میکنید، 10 دقیقه در ظرف رو میذارید، بعد از 10 دقیقه اکثر اون مواد مؤثره و عطرش آزاد شده، میتونید نوش جان کنید.
خیلی متشکرم دکتر از حضورتون در برنامه امروز.
بله، خواهش میکنم، باعث افتخار بنده هستش.
ممنونم، محبت کردید. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، در برنامه امروز راجع به دمنوش پونه صحبت کردیم. انشالله که این دمنوش رو درست بکنید و نوش جان بکنید. براتون روز و روزگاری سرشار از آرامش و صفا آرزو میکنیم و همه تون رو به خدای مهربان میسپاریم. خدای بزرگ یار و یاورتون.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که میگذران برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت.